سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نشاط معنوی،
جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اما باید ما یه مقدار بحثمون رو هم طبیعتاً جمع‌بندی بکنیم. یک شب دیگه بیشتر فرصت نمونده ما درباره نشاط معنوی بنا شد صحبت بکنیم. نشاط معنوی به دو معنا، یکی این که ما از معنویت نشاط بگیریم برای کل زندگیمون، کلاً نشاط دریافت بکنیم برای وجودمون، آدم با نشاطی باشیم، که خیلی متاسفانه بیتوجهی میشه در فرهنگ ما به این مقوله. یکی این که در معنویات نشاط داشته باشیم. مثال عالی در معنویات نشاط داشته باشیم همین جلسه شماست. جلسه ای که کسی زور نمی کنه، اجبار نمی کنه. خب البته نمونه های باشکوه ترش رو شما همتون در ذهنتون هست. چقدر مردم با نشاط شبهای قدر رو میرن، چقدر نماز عید فطر با نشاط هست انصافا. و همینجا خوبه من عرض بکنم، امیدوارم دوستان نماز عید فطر مصلا پشت سر نایب امام زمان ارواح الله الفدا رو از دست ندن. نمیخوام توضیحاتی درباره این نماز عرض بکنم که وقت تلقی بشه مبالغه آمیزه، ولی امیدوارم ما بتونیم باطن این نماز با عظمت رو ببینیم. کسی میخواد تضمین بشه براش ماه مبارک رمضان که مقبول واقع شده و مورد بهره برداری قطعی قرار گرفته، در این نماز پشت سر نایب امام زمان شرکت کنه. بعضی از حرف‌ها رو اگر به آدم بزنن، آدم خودش حس نکنه فایده نداره. باید انشالله خود آدم حس بکنه که این نماز چقدر ارزشمنده از جهات مختلف. نشاط معنوی به معنای دوم این بود که در معنویت نشاط داشته باشیم، به طور دائمی در نماز نشاط داشته باشیم. ما باید یک کاری بکنیم که در نماز نشاط پیدا کنیم. این یک، یعنی این دو در واقع. یکیش این بود که از این معنویتی که داریم نشاط دریافت کنیم برای وجود خودمون، برای زندگی خودمون. گلوله انرژی باشیم، انرژی به دیگران بدیم و در انرژی خودمون همه چیز رو حذف کنیم. اصلا کسی احتمال نمیده خورشید، کره خورشید کثیف بشه، گرد و غبار بگیره، میسوزونه همه چیو، اصلا چیزی نزدیکش نمیتونه بشه. منبع انرژیه. واقعا ایمان و یقین با آدم این کار رو میکنن. دیشب بحث در این بود که ما برای این که نشاط معنوی پیدا کنیم که اسم اون نشاط عمیقه، ما برای اینکه بسیار پر انرژی بشیم باید بیش از اینکه چیزهای خوب رو به دست بیاریم، چیزهای بد رو از دلمون ورداریم بریزیم دور. در روایات دیشب براتون به سرعت خوندم و ازش عبور کردیم که حب دنیا چقدر هم و غم برای انسان میاره، چقدر اندوه برای انسان میاره. نمیدونم از روانشناسی چقدر میشه حرف زد. بعضی از من انتقاد میکنن، میگن که تو یه جورایی داری روانشناسی رو معتبر میکنی با همین مقدار ارجاعی که به روانشناسی میدی. نه، علوم انسانی نوعاً دستشون خیلی خالیه برای هدایت انسان، برای رسوندن انسان به سعادت. ولی حالا داریم از این به عنوان یک نمونه حداقلی استفاده میکنیم. بعضی وقتا حرفای روانشناس ها رو آدم گوش بده، ممکنه تلقیش این بشه که خیلی از انسان ها از نظر روانی دچار مشکل هن، دچار ناهنجاری هن، دچار ناراحتی هن. چون روانشناسی یه استانداردهایی رو تعیین میکنه که شما وقتی که تو این استانداردها روحیتون نیست، یعنی مشکل روحی داری، باید به روانپزشک مراجعه کنی. زیاد پای حرف روانشناس آدم بشینه، انگار هی بدهکار میشه، ای پس من این مشکل رو دارم. من میخوام خدمت دوستان عرض بکنم اگه پای حرفای دین بشینیم که دیگه خودمونو مرده خواهیم پنداشت، نه مریض. اگه روانشناسی یک کمی با ما حرف بزنه ما احساس میکنیم مریض هستیم، دین با ما حرف بزنه اون وقت ما خواهیم گفت مرده هستیم. چون انتظاری که بشر از ما داره خیلی بیشتر از این حرف هاست. در یک کنفرانسی همایش روانشناسی دانشگاه تهران سالیانه دوستان و اساتید جمع میشن، بنده شاگرد برخی از اون اساتید بودم، جمع میشن از دانشگاه های مختلف، من هم حضور داشتم. بیا حالا گفتن حالا شما هم بیا تو این میزه گرد این بالا شرکت بکن. بحث سر این بود که اسلام چقدر کمک میکنه به انسانها که به این استانداردی که تو جهان اعلام شده از نظر روانی یه نفری مختصاتو داشته باشه، آدم نرمالی هست، میرسه. اسلام کمک میکنه شما یه آدم نرمالی بشید در این سطوحی که میبینی. نوبت بنده شد، بنده دیگه نتونستم حرف خودمو نزنم دیگه، با اجازهی که از اساتید گرفتم گفتم بشریت به چه بیچارگی رسیده، حد نرمالش اینه. همینه اسلام اصلا مخالفت داره به این که با این که شما حد نرمال یه انسانو اینا در نظر بگیری. دعوا اینه که نو حد نرمال انسان اینا نیست، حد نرمال شما این نیستش که وقتی تو شرایط سخت قرار گرفتی خودتو وفق بدی، وقتی که تو شرایط خوب قرار گرفتی خودتو وفق بدی، که تو اهداف تعلیم و تربیت ذکر میشه، میگن تربیت شده کسی است که بتونه با شرایط خودش رو تطبیق بده. یکی از عبارتهای مشهور در علوم تربیتی اینه، میگن کسی که تربیت شده میتونه خودش رو با شرایط مختلف وفق بده. خیلی هم ظاهرن حرف خوبیه. بابا اسلام اینو نمیخواد. اسلام میگه این چه حرفیت داری میزنی؟ این که یه حد اقله. اسلام میگه تو باید جایی برسی که بتونی شرایط عالم رو عوض کنی، اراده کنی به هم بریزی عالم رو. تو باید به اینجا برسی، خودتو تو شرایط وفق بدی. البته به اذن خدا، البته تحت امر خدا. انسان قدرتی که داره فراتر از این حرف هاست و ما واقعا نیم سوز داریم زندگی میکنیم. شما عوامل از بین برنده نشاط معنوی رو در روح خودتون از بین ببرید و ببینید چه قدرتی پیدا میکنه روح، چه انرژی پیدا خواهد کرد انسان. گفتیم نشاط نبض آدمه، نبض روح آدمه. چون نبض رو میگیری بیماری ها رو باید تشخیص بدی، یه پزشک حاذق این کارو میکنه. بعضی ها که من دیدم نبض میگیرن بیماری بابا مامان آدم هم تشخیص میدن، برخورد کردم با اینایی که خیلی واقعا حدس بالینی قوی دارن. یه نفر اومد چند وقت پیش ما رو حجامت کنه، دستش رو گذاشت رو تن ما همینجوری، گفت اخیراً این اتفاق تو هفته گذشته افتاده. خدایا چه ربطی داره؟ گفتم شما اینو از کجا فهمیدی؟ گفتم نبضتون. گفت نبض من رو نگرفت، گفت دست زدم. اینه نبض، اینه دیگه. نبض روح آدم چیه؟ نشاط. نشاط کم شد، آقای ایرادی تو کاره، ایراد داره. بابا ماشین رو اخیرا میرن معاینه فنی، باید کارت معاینه فنی داشته باشی. حتما یه راههایی داره دیگه، یکیش میرن نام اگزوز ببینن این حالش خوب موتور یا نه، یه چند تا چک میکنن دیگه، همه ماشینی که دوباره نمیسازن، یه چند تا جا داره این نبض ماشینه. هر موقع کسی نشاطش پایین بود، هر موقع کسی نشاطش قطع شد، مؤمن باید دائما نشاط داشته باشه. این حتما یه مشکلی داره. بحث دیشب این بود که مشکلاتی رو که از بین برنده نشاط هستن بیایید اینا رو اول اصلاح کنیم، عواملی که آورنده نشاط هستن پیشکش ما بنا شد از عوامل فردا شب صحبت کنیم. یکی از عواملی که نشاط رو از بین میبرن صریحا فرمودن دیگه، چقدر بفرمان، من 4-5 از روایت رو براتون خوندم، صدها روایت مثل اون وجود داره. حب دنیاست، محبت به دنیا نشاط آدم رو کاهش میده. من چند تا چیز دیگه هم باید امشب معرفی کنم خیلی مختصر. اولین روایت رو برای شما بخونم، اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. ادامه مقدمه دیشب، وقتی که شما بدیها رو ازش فرار کنی این بهتره از این که بخوای بری به سمت خوبیها. چرا؟ چون اصلا تو خودت خوبی، تو خودت گلی ماشاءالله، تو فقط نذار آفت بزنه، بذر زیبای وجود خودت جوانه خواهد زد. اجتناب السیئات، اجتناب کردن از بدیها، اولا من اکتساب الحسنات، بهتر از اینه که بری حسنات رو جلب کنی و جذب کنی. شما اجتناب و سیئات انجام بدید نشاط پیدا کردید. حالا یک عواملی هم هست اونا رو هم به دست بیاری نشاطت بیشتر میشه. یکی از عواملی که نشاط آدم رو از بین میبره حسادت. حسادت به حدی نشاط انسان را از بین میبره که موجب بیماری های جسمی میشه و حسادت صورت های آشکارش شناخته شده است. صورت های پنهان حسادت شناخته شده نیست. یه دفعه میبینی به یکی رسیدی، انگیزه پیدا میکنی نصیحتش کنی، ببین تو ماشاءالله این ماشین رو اینا رو بالاخره خریدی، مواظب باش. یه چهار تا نصیحتش میکنه. گاهی انگیزه نصیحت کردن حسادته. آدم خودشو بشناسه. من برای این که دوستان بدونن چجوری حسادت از بین برنده نشاطه یه خبر بهشون بدم. هر موقع دیدی کسی دارا شد، موفق شد، خوشحال نشدی، کیف نکردی، زندگیت بهتر نشد، آخرش جیگرم حال اومد، دیدی فلانی یه ماشین خیلی خوب خریده، وای خستگیم در رفتیم دو سه روز کار کردم. هر موقع دیدی اینجوری نشدی یه حسابی رو حسادت باز کن. آدمیزاد اینجوریه، نرمالش اینه من رفتم کار کردم اون پول در آورده من خوشحال بشم. نرمال آدمیزاد اینجوریه، آدم طبیعی، آدم معمولی. بابا جیگرم حال اومد گفتی ماشین خریدی، خستگیم در رفت، آخ جونم به این صفای باطن، این آدم سالمه، بقیه مریضم. ولمون کن، تو رو خود وقت نداریم بحث کنیم که بعضی وقتا تو خونه ها میبینی خانوم به شوهرش حسادت میکنه، شوهرش به خانومش حسادت، بابا شما دیگه تیکه هم دیگه شدید دیگه، خواهر برادر میبینی به هم حسادت میکنن، تصریح شده تو روایت ها. من دیگه وقت نیست امشب روایت ها رو برای شما باز کنم، نمونه های شما حتی بگم، تصریح شده جسد جسم انسان رو نابود میکنه حسادت.
والا رسم نیست. الان خدا شاهده اگر رسم باشه بعد مساجد ما کنارش درمانگاه میزنن. من میخوام این سرمو بکوبم به این ستونها. درمانگاه میذارن، پزشکای معمولی میان آمپول میزنن، دندون میکشن، نمیدونم قرص میدن. من فدای پزشکای معمولی بشم، من نمیخوام اون اهانت بکنم، ولی آقا این آقای امام جماعت همه رو میشناسه، مردم رو باشون داره زندگی میکنه، این خودش اول طبیبه. بگه سرما خوردم گلو درد گرفتم، بگه ببینم اینجا، ببینم چشماشو نگاه کنه میفهمه تو چه حرف نگفته ای داری عزیز من که گلو درد گرفته. خب این بیماری که مال اون خسرت بخلته، که کمی از بخلت دست بردار. من چند تا روایت بنویسم برات، برو بخون. اول طبیب دینه. ای خدا، ای پیغمبر، من چه خاکی به سرم بریزم آقا با این حرف. تو رو قرآن بیاد جدی بگیریم، بره چند تا روایت براش تجلیس کنیم، بیاید چند تا روایت بدمیم، چند تا آیه، نه ذکر و ورد سر کتاب باز کن، نه اون ازش چیزی میفهمه، نه این چیز با یه خط و وقت چیزایی بنویسه. ضمن این که من نمیخوام رد بکنم اونا رو، هر کدوم برای خودشون یه جایگاهی دارن. من چیکار دارم؟ ذکر اثر داره، بله. یه صاحب نفسی هم با اجازه یه ذکری به تو بده ممکنه اثری داشته باشه برای تو، به جای خودش محفوظ. ولی اون اصل مسئله فکر منه. آقا تو میدونی مشکلت چیه؟ این کارو بکن. مسجد دیگه، بیماری جسمی میگیره بره اونجا. خانومش سردرد گرفته بود دیگه خوب نمیشد، هر جا میرفتن خوب نمیشد. نشستن تو تاکسی، چند ماه بود، نمیفهمیم، نمیدونیم چیه، شبیه میگیره نیست، اون یکی چی نیست، تومور شاید باشه، هیچی نیست، درد میکنه، یه بیماری گرفته بود، سردرد بود اینجوری که من یادمه. بعد تو یکی از این رفت و آمده میره تو تاکسی، آقای رجب علی خیاط جلو نشسته. آقای رجب علی خیاط، چون خود خانم ما رو دعا کن، سردرد داره، طبیبان نمیفهمن، چش خوب نمیشه. آقا هم بر نمیگرده نگاه کنه، بر میگرده در واقع جواب میده که خب خانومتون یه دختر 3 ساله‌ای شما دارید تو خونه، پارسال کتکش زده، بعد جوری ترسونده، دلش شکسته، برو از دلش در بیار. آره دختر خودمونه، خب برید از دلش در بیار. بابا اون از دلش در اومده الان داره بازی میکنه. نه اون بله خوشه، ولی از ته دلش در نیومده. تو دخترتو راضی نکنی، تو همه کارشی، سردرد خانومت خوب نمیشه. خدای ما دختر خودمون چجوری راضی کنیم؟ چجوری ازش عذرخواهی کنیم؟ چجوری از دلش در بیاریم؟ رفت تو دلش. آدم اول مریض میشه بره یه طبیب یا یه کسی پیدا بشه بگه آقا این مریضی هدیه الهیه. رفت پیش امام صادق، گفت آقا از دستام چه خون داره میزنه، نگاه کن، دعا کن آقا برای من. آقا فرمود باشه من دعا میکنم، ولی قبلش یه چیزی بگم به شما. آقا جون بفرمه. آقا فرمود که اگر اینو خدا برات پسندیده باشه چطور؟ آقا نه ای پسندیده باشه که باشه. پس باشه، خب خیالم راحت شد. با همین بیماریش به رقص آمده بود، به همه میگفت نگاه کن این بیماری رو خدا برام پسندیده. با همون بیماری هم از دنیا رفت. ولی یه وقت هم اینجوریه، ولی آدم راضی میشه، آروم میشه. حسادت میزنه داغون میکنه. من دارم اینو عرض میکنم، تو رو این حرفا رو میگم جدی بگیر، قسم و آیه و سر میخوام به ستون بکوبم و اینا، یعنی این ببینید حسادت جسم آدم هم از بین میبره. هیچ صفت بدی توی روایات ما مثل حسادت باعث بیماری جسمی نمیشه، عجیبه به خدا. و حسادت هم صورتهای پنهانش خیلی رواج داره دیگه. بگذاریم، صفت دیگری که موجب از بین رفتن نشاط آدم میشه نگرانی و ترسه. ترس در مورد آینده، ترس در مورد آینده نداشته باش. خدا بدش میاد، خدا خیلی ناراحت میشه، خدا اصلا بهش بر میخوره. بابا الله اکبر، خدا بزرگه، بهش بر میخوره. یه دفعه متکبر خدا بهش بر میخوره. چه اینا رو قبول نمی کنی تو؟ وقتی نگران آینده هست دفعه به خدا بر میخوره. من مردم، این چی کار داره میکنه؟ ای چرا نگران آینده شه؟ من به خدا نیستم، من بالا سرش نیستم، مگه همه قدرت داده اصلا بده برای من؟ ناراحت میشه خدا ازت. وقت شیطان نامرد تو قرآن نوشته که شیطان نامرد چی میگه؟ یعدکم الفقر. شیطان میترسونه از آینده. کلی استرس ها از بین میره، کلی نشاط ها میاد. تو چرا تو الان چرا نگران؟ با یه چهره نگران آویزان اومده خدایا من به تو پناه آوردم. تو خیلی بیجا کردی به من پناه آوردی، تو اصلا به من اعتقاد نداری اومدی به من پناه آوردی. تو به من اعتقاد داشتی نگران آیندت نمیشدی، به من پناه آوردی. چرا اومدی در خونه من؟ نه خدا، من اومدم در خونه تو. چرا اومدی در خونه من؟ تو که اصلا به من اعتقاد نداری، تو به قدرت من اعتقاد نداری، به رحمت من اعتقاد نداری، به بصیرت من اعتقاد نداری، به نمیدونم مهربانی من، تو به هیچی من اعتقاد نداری، بعد اومدی پناه آوردی در خونه من. این چجور مناجات کردنیه؟ تو نباید کسی به ترسی به من پناه بیاری. اصلا بگو من کسی نمیترسم، از خودم فقط حق داری به ترسی. از خودم، اونم چجوری به ترسی؟ اونم به ترسی نتونی حق منو ادا کنی، ولی نه اینکه به ترسی که من بزنم ظالمانه. من که ظلم نمی کنم. گو میترسم از خدا. امیرالمومنین فرمود خدا که ظلم نمی کنه، گناه نکن نترس. اونم رو چه حسابی داری میترسی؟ بگو از خودم میترسم که نتونم حق تو رو به جا بیارم. اون ترس ملسیه، اون خوشگله، اصلا خودش نشاط آوره، اصلا اون ترس خودش نشاط میاره. صفاتی که در انسان نشاط رو از بین میبرن اونها رو بگذاریم کنار. یکی دیگه از صفاتی که نشاط رو در انسان از بین میبره چیه؟ رقابت. حسادت رو گفتم، رقابت هم بگم دیگه. حالا دیگه تنور داغ نون رو بچسبونیم دیگه، ما چون نمیتونیم توضیح بدیم دیگه، با سر و صدا و فروغ چی میگن؟ قیل و قال نه، یه چیزی ما شین داشت میخواستم بگم، قشقرقی که داریم را میندازیم میخواییم یه جوری قصه رو سریع حلش کنیم بریم جلو. قشقرقی میخواییم را بندازیم از دست این صفات بد. قشقرق یادمون رفته بوده، چند بار بگیم یادمون نرفت، وقتی لازم داشته باشیم. رقابت اندوه به دل انسان وارد میکنه. میفرماید توی دنیا دوست داشته باشی نخ نعلینت، نخ کفشت. اون زمان ها نعلین یا چیزی که میپوشیدن نخ داشتی، با نخ میبستن، بهتر از رفیقت باشه. تو جزء کسانی هستی که یریدون علوان، چی؟ تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا. گفتن مثل کی؟ فرمود کسی دوست نداشت، نباید دوست داشته باشی که نخ کفشش از دیگری بهتر باشه. بذار آیه قرآن دوباره ترجمه کنم. میفرماید که تلک الدار الاخره، این روز آخرت، این دار آخرت، دارا خانی آخرت، برای کسانی که تو دنیا دنبال علو و فساد نبودن. پرسیدن مثل چی مثلا کسی دنبال علو و فساد باشه؟ حتما ما تو ذهن ما صدام، فرعون، این هیتلر، اینا. فرمود نه، یه برادر دینی داری دوست داری نخه کفشت بهتر از اون باشه. تو جز به کسانی هستی که تو دنیا دنبال علو میگردی و خودم اندوهگین میشه. استرس رقابت آدم رو بیچاره میکنه. و من به شما بگم یه خبر تأسف انگیز ناک که حالا دیگه برید در خونه خدا مناجات بکنید. مردم با این چیزا سرگرم میشن، با این چیزایی که ما میگیم مثلا اینا نباید طرفش رفت، باید از دل خارج کرد، باید از اینا استغفار کرد. یه بار تو دل اومد آدم کراهت و سنگینیش رو باید احساس بکنه. مردم با انگیزه این چیزا زندگی میکنن، سرگرمیشونه، باهاش نفس میکشن. میگه پس من به چه انگیزه کار بکنم؟ به چه انگیزه همه مناسبات خودم رو تعریف میکنم جز همین انگیزه ها؟ حسادت رو بگیر، رقابتم بگیر، نمیدونم عداوتم حتما میخوای بگیری، بعد نمیدونم من به چه انگیزه زنده باشم. شبهای قبل توضیحی در این باره دادیم، شبهای اول این بحث، که وقتی میخوای نشاط معنوی رو بدی باید نشاط و شادی الکی رو بگیری دیگه. بعد مردم خیلی هاشون الکی خوشن سر چه چیزهایی، یه ذره تو رقابت جلو میفته دلش شاد میشه. این شادی رو باید ازش بگیری، بعد اون شادی عمیق رو بدی. میگه آقا من شادیم همین چیزهای جزئی مسخره است. باید اینا رو از آدم گرفت. انسانها باید عوامل اندوهگینه، باید عوامل اندوهزای شادیهای مختصر رو در خودشون از بین ببرن. بله من تصریح میکنم، نمیخوام مثلا زیادی تبلیغات مثبت بکنم، به شما عرض میکنم فداتون بشم، شما که خودتون آدمای فهمیده‌ای هستید، هم حسادت موجب شادی میشه، اون تو خیلی شادی مسخره، هم رقابت، هم نگرانی. میدونی چرا؟ نگران آینده باشی، وای وای چی میشه، وای وای چی میشه، وای وای چی میشه، بعد یه یه خبر خوبه، آخ جگرم حال اومد آخش. بله نگرانی فشار آوردی رو خودت، یه ذره نگرانی برطرف شد سر حال اومدی. حسادت موجب شادی میشه، یک شادی مسخره. حسادت چجوری موجب شادی میشه؟ نسبت به محسودت یه خبر بد بشنوی، آخ جگرم حال اومد، هم شادی قاک بستری حسادت. بعد چی دیگه بگم عزیز من؟ تو رقابت جلو بیفتی یه شادی خاک برسری بهت میدن، ولی دمار از روزگارت در میارن، یک اندوه عمیق بهت میدن. نزدیک عید فطر اون لطیفه‌ای که چند شب پیش من خودم درست کرده بودم بهتون گفتم، دوباره میگم، نه برای خنده برای گریه، اینجور شادی های اندک شبیه اینه که آدم 5 تا لیوان آب بخوره، اون 4 دیواری نره و هی دستشویش بگیره به خودش بپیچه داره دق میکنه، بعد یه دفعه بره بیاد بیرون میگه آخه راحت شدم، چه فرجی حاصل شد. پس یه راه شاد شدن هم یاد گرفته دیگه. اینجوری آدم زن آدم اینجوری زندگی میکنه؟ اینجوری مردم با این چیز زندگی میکنن؟ باید نشاطت به این باشه که از خدا چی بهت میرسه، نشاطت به تقربت به خدا باشه، نشاطت اینا شعار نیست به خدا قسم. اون قبلی ها که دیدن دوستان چه واقعیت های روشنی بودن، همه این عواملی که ذکر کردیم و عوامل بیشتری که هست که همش رو بازم زیر مجموعه حب و دنیا میشه قرار داد، اینها موجب هم و غم در انسان میشن. خدایا هم و غم از دل ما بردار، فقط هم و غم تقرب خودت رو در دلهای ما قرار بده. خب این عوامل الکی نشاط و این عوامل حقیقی اندوه رو از دلت که ببری، یه دفعه دلت یه چیزایی میخواد، به کمم راضی نمیشه، تا خدا رو بهش ندی شاد نمیشه و خدا رو بهش بدی شادیش از بین نمیده، تا خدا رو بهش ندی شاد نمیشه و خدا رو بهش بدی شادیش از بین نمیره. تا خدا رو بهش ندی شاد نخواهد شد دلت، و خدا رو بهش بدی شادیت دیگه از بین نمیره. آروم قشنگ فراتر از این دنیا زندگی خواهی کرد. بریم امشب کربلا. اگر امشب کربلا بودیم یه روزه ای رو نمیتونستیم بخونیم، اما من برای شما الان این روزه رو بخونم. وقتی که من از زندگی بهتر، از نشاط، از قشنگی، از زیبایی، از خیلی چیزای خوب که جگر آدم حال میاره صحبت میکنم، تنها روزه ای که این میاد تو ذهنم دلمو چنگ میزنه روزه علی اکبر ابا عبدالله الحسین، زیبا پسر ابا عبدالله الحسین. یعنی امام حسین این پسر رو نگاه میکرد، دلش حال صفا میکرد، جگرش حال میومد. دیگه آخر سر نتونست تحمل بکنه، به خدا گفت، صدا زد، خدایا اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله رو دارم به سمت این لشکر میفرستم. انشالله خدا پسراتون رو بهتون ببخشه، پسراتون مایه فرح و شادی عمیق شما باشن. وقتی علی اکبر ابا عبدالله الحسین شروع کرد بره به سمت میدان، ابا عبدالله الحسین مثل ابر بهار شروع کرد گریه کردن. یه دفعی بی عربی نشه محضر حضرت حق، من دارم قربانی خصوصی خودمو میفرستم، اینجور نیستش که دلم نخواد قربانی بدم. برگشت شاید در مقام اعتذار، در مقام این که دلیل بیاورد که خدا من چرا دارم مثل شمع پشت سر علی اکبر آب میشم، صدا زد، خدایا تو میدونی من کیو دارم به سمت این لشکر میفرستم، اشبه و ناز خلقن و خلقن به رسول الله. در 18 سالگی، در 18 سالگی اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله خیلی امتیاز برجسته‌ایه. تا صدا زد بابا برم میدان، فرمود برو پسرم برو. تنها کسی که بی تأمل بهش فرمود برو. هر کسی رو یه جورایی نگه می‌داشت، یه جورایی نه می‌گفت، یه جورایی تأمل می‌کرد. حتی برادراش اومدن باهاش خداحافظی بکنن، صدا زد دل از حسین بریدی، گریه کردن. گریهشون که آرام گرفت فرمود حالا من هیچی، خواهرتون زینب بعد از شما چه خواهد کرد؟ یه کمی بالاخره نگه می‌داشت. اما تنها کسی که فرستاد بلافاصله علی اکبر بود. فقط یه جمله بهش فرمود، علی اکبرم برو اهل خیمه منتظرن، باهاشون یه خداحافظی بکن. رفت داخل خیمه، هرچه ایستاد علی اکبر بیرون نمیاد. اومد دید بچه ها دورشو گرفتن، دارن زجه میزنن، این دونه دونه بچه ها رو بخواد از خودش جدا بکنه. الا لعنت الله على القوم الثاني.
بیان معنوی نقطه آی آر.